ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی با صبحانه با خبر همراه هستید. 90 دقیقه مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روزی که در پیش رو دارید قرار میده و من رویا کریمی مجد همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرد و گفت که ایران قادر است اورانیوم غنی شده خود را تنها ظرف چند هفته تا 90% غنی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه اسرائیل گفت که بحث در مورد توقف غنی‌سازی 20% بی اهمیت است و به گفته او ایران از تجهیزات پیشرفته‌ای ایران تجهیزات پیشرفته‌ای را به کار گرفته که میتواند اورانیوم 3.5% غنی شده را به سهولت به غنای مورد نیاز برای بمب اتمی ارتقا دهد. ایران همواره مقاصد نظامی را در برنامه اتمیش رد کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران برای مذاکره با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز رهسپار وین می‌شود. آقای عراقچی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که مذاکراتش در مورد سه موضوع ادامه همکاری با آژانس، ارائه رویکرد جدید ایران در مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل ابهامات موجود خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ ایران به سوال‌های مرتبط با ابعاد احتمالی برنامه اتمی‌اش است. محمد حسن فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید با پایان یافتن مهلت 3 ماهه سرپرستی، دولت باید وزیر پیشنهادی خود را برای وزارت ورزش و جوانان حداکثر تا روز چهارشنبه معرفی کند. در جلسه دیروز مجلس، صلاحیت رضا فرجی دانا برای وزارت علوم و علی اصغر فانی برای وزارت آموزش و پرورش تایید شد، اما رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفت. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها آقای روحانی در این دیدار بر آمادگی ایران برای کمک به توقف درگیری‌ها در سوریه تأکید کرده و گفته است آینده سوریه باید بر مبنای رأی مردم و در انتخاباتی آزاد با حضور همه طرف‌ها تعیین شود. اخضر ابراهیمی پیش از این در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 را لازم و مفید خوانده بود. لو رید خواننده اثرگذار موسیقی راک دیروز در 71 سالگی در نیویورک درگذشت. به گفته مدیر برنامه‌های لو رید، او در پی عوارض پس از پیوند کبد دیروز در ساوثهمپتون نیویورک درگذشت. این خواننده سرشناس راک در دهه 1960 گروه ولوت آندرگراند را بنیان نهاد که تأثیری انقلابی در موسیقی راک و تلفیق موسیقی با هنرهای دیگر بر جای گذاشت. شمارش اولیه آرا در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان نشان می‌دهد که نامزد حزب میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری کنونی این کشور در انتخابات شکست خورده و نامزد ائتلاف به رهبری نخست وزیر گرجستان پیروز نهایی انتخابات خواهد بود. بر اساس نظرسنجی‌های پس از انتخابات، گیورگی مارکولاشویلی نامزد حزب نخست وزیر حدود 67% آرا را به دست خواهد آورد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگوید در پیان است که روسیه برای از میان بردن حملات نجات پرستانه در طول مسابقات جام جهانی 2018 تضمین دهد. آقای بلاتر دیروز در لندن گفت میزبانی مسابقات نهایی جام جهانی 2018 همچنان برای روسیه در نظر گرفته شده، اما باید این کشور با حوادث نجات پرستانه برخورد کند. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اعلام اسامی 16 زندانی که روز شنبه در زاهدان اعدام شدند، 8 نفر از آنها را عضو گروه جندالله و 8 نفر دیگر را قاچاقچی مواد مخدر خواند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان همچنین گفت که احکام اعدام این افراد از مدت‌ها قبل به تایید مراجع قضایی رسیده بود. پیش از این محمد مرزی دادستان زاهدان اعلام کرده بود که این 16 نفر به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اعدام شدند. و خبر آخر این که انفجارهای پیاپی 10 خودروی بمبگذاری شده در مناطق شیعه نشین بغداد دیروز 65 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، با کشته شدن این افراد شمار خشونت‌های ماه اکتبر در عراق از مرز 600 نفر گذشت.
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری که امروز در سه نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز، ششم آبان ماه 1392، 28 اکتبر 2013 میلادی، گفتگویی میشنویم با شیرین عبادی که در اون الهه روانشاد در مورد چرخه خشونت در ایران و نامه او به احمد شهید سوال میکنه. محمد صادق جوادی حسار هم در مورد جلسه رأی اعتماد مجلس به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ خواهد داد و همینطور گزارشی خواهیم شنید در مورد افزایش آمار ازدواج موقت در ایران. شیرین عبادی در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، نگرانی خود را از اعدام 16 نفر در زاهدان در روز شنبه اعلام کرده و از او خواسته تا به این اعدام‌ها که آنها را اعدام‌های فراقانونی در ایران می‌خواند اعتراض کند. او در این نامه حمله مردان مسلح به پاسگاه مرزی سراوان و کشته شدن 14 مرزبان ایرانی را هم محکوم کرده و نوشته است: اما اعدام عجولانه افرادی که ماها قبل دستگیر شده و ارتباطی با این عملیات نداشتند نیز عملی برخلاف موازین حقوقی بوده و عدم استقلال قوه قضاییه را اثبات می‌کند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این نامه می‌گوید:
به دنبال حمله ای که به یکی از پاسگاه‌های مرزی ایران شد و طی آن چند نفر از مرزبانان کشته و تعدادی مجروح شدند، چند نفر هم به اسارت گرفته شدند، در کمتر از 24 ساعت دادستان عمومی و انقلاب استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد به تلافی این عمل و به صورت انتقام جویانه 16 نفر از اعضایی که اتهامشون وابسته به این گروه حمله کننده بود و چند ماه قبل دستگیر شده بودند، اینها رو اعدام کردند. دادستان خودش صراحتا اعلام کرده به قصد تلافی و این نهایت بیشرمی یک مقام قضایی رو نشون میده که چطور در عین زیر پا گذاشتن وجدان حرفه‌ای یک چنین حرفی رو میزنه. این عمل یعنی اینکه کسی که به هیچ وجه در این اقدام خشونتبار حمله به پاسگاه‌ها دست نداشته و کاری نکرده اعدام کردند، صرفاً به خاطر انتقام جویی، و این کار بر موازین حقوق بشر منطبق نیست، مخالف قوانین خود ما هم است. از این جهت به عنوان یک نقطه بارز نقض حقوق بشر به آقای احمد شهید گزارش داده شد.
خانم عبادی، توقع چگونه پاسخ و واکنشی را از احمد شهید دارید؟
توقع دارم که این مسئله به صراحت در گزارش آتی آقای شهید درج بشه و همچنین گروه کاری مسئول به بررسی استقلال قضایی و وکلا متوجه باشند که در ایران ما با چه نوع دادگستری سر و کار داریم.
خانم عبادی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر احمد شهید به دلیل آخرین گزارشش به سختی مورد انتقاد وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته، گزارش رو مغرضانه و دارای انگیزه سیاسی خوندن. همچنین اعلام کردن که اصلا احمد شهید رو به رسمیت نمیشناسن. شما به عنوان یک فعال و مدافع حقوق بشر، وجود احمد شهید رو با این تفاصیل و به ویژه اینکه اجازه ورود به ایران بهش داده نمیشه، تا چه حد مفید میدونید و تصور میکنید که چه کاری میتونه بکنه و چه کاری تا حالا کرده؟
وجود آقای احمد شهید بسیار برای حقوق بشر ایران مفیده، برای اینکه حداقل یک مقام بین المللی بیطرف حرفهای مردم رو میشنوه و پس از بررسی و صحت اون حرفا اونها رو در گزارشش میاره. اگر دولت ایران میگوید احمد شهید رو قبول نداره، در حقیقت حقوق بشر رو قبول نداره. دولت ایران به خاطر نقض مکرر و مستمر و سیستماتیک حقوق بشر بارها و بارها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد خطاب قرار گرفته و قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر شده. منتها دولت ایران در کمال خونسردی قطعنامه‌ها رو ورق پاره می‌خواند، به حرف مردم توجه نمی‌کند و دولت ایران بایستی متوجه باشد که بدین شیوه رفتار کردن می‌تواند سرانجام کار حکومت رو به جایی برساند که متهم بشود به جنایت علیه بشریت و سر کارش با دادگاه بین المللی جنایی بیفته.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو با شیرین عبادی شنیدید. در جلسه و در ادامه، من معذرت میخوام از اشتباهی که در حال رخ دادن بود، در ادامه با هم صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. اعدامی هایی که در ایران اتفاق میفته، خیلی هاشون افرادی هستن که جنایت های وحشیانه ای رو در ایران مرتکب شدن. کاش به جای این که انعکاس بدید خبرهایی رو که در مورد اعدامی ها در ایران هست، انعکاس بدید اشک چشم اون بچه هایی رو که بی سرپرست شدن، اشک چشم اون مادران رو انعکاس بدید که بچه هاشون و فرزندانشون رو کشتن. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
رئیس قوه قضاییه زاهدان، اشتباه نمی‌کنی؟ درست خوب تقسیم کردید. 8 نفرشون تروریست بودن، 8 نفرشون هم قاچاقچی. درست تقسیم کردی، اشتباه حمله کردی. درست
حمله به سرباز، مرزبان یا هر چیز دیگه، این کار بسیار زشتی هست. همینطور کشتن زندانی، این هم به تلافی و توسط مقامات دادگستری.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در جلسه رأی اعتماد مجلس، وزرای پیشنهادی دولت روحانی برای وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفتند، اما رضا صالحی امیری که برای وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شده بود نتوانست اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند. الیاس نادران نماینده تهران در جلسه عصر یکشنبه مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان 3 اتهام علیه او اعلام کرد: نقش داشتن در اعتراضات سال 88 در ایران، حضور در پرونده فساد مالی شرکت بیمه و دست داشتن در قاچاق کالا. صالحی امیری این اتهام را رد کرده است، اما همین مسائل باعث شد فضای مجلس متلاطم شود. همکارم آزاده اسدی درباره حاشیه‌های فراوانی که درباره این وزیر پیشنهادی مطرح شد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار نزدیک به طیف اصلاح طلب در مشهد گفتگو کرده است.
شرایط مجلس توسط یک بخشی از نمایندگان به سمت خوبی هدایت نمیشه، یعنی دارن تلاش میکنن که علارغم تذکرات آقای روحانی داد، نیاز جامعه رو به آرامش و بی‌حاشیه بودن دولت گوش زد میکرد، سعی میکنن برای دولت حاشیه درست کنن، برای مجلس حاشیه درست میکنن و یه دی گویا بردشون و پیشرفت امورشون رو در این حاشیه سازی ها میبینن. آقای امیری در طی مدتی که سرپرستی وزارت ورزش رو به عهده داشت، یک کارنامه از خودش نشون داد. بخشی از کارنامه که این آقایون رو بیشتر عصبی کرده بود، بخشی بود که استقلال رأی ایشون رو نشون میداد. هر وزیری که طی این مدت توانسته در راستای برنامه‌های دولت، برنامه‌ای که آقای روحانی هم اعلام کرد در جهت تغییر مردم در شهر خرداد رأی دادن که شرایط عوض بشه، و هر وزیری که در این جهت تلاش کرده یا میکنه، این برای بخشی از این نمایندگان وزیر خوبی تلقی نمیشه.
آره، ولی دو نامزد دیگه هم به هر حال همین شرایط رو داشتند و اگر این موضوعی که شما مطرح میکنید درست باشه، میشه گفت که در مورد از اونها هم بعد این اتفاق افتاده باشه.
خب طبیعی است که اونها همین این شرایط رو داشتند، ولی گاهی بعضی از مسائل برای یک وزیر میتواند عمده بشه، برای یک وزیر کمتر. در مورد آقای امیری به نظر من این بخش پرونده رو کردن و پرونده سازی کردن و یا دامن زدن به ابهاماتی که مطرح شد شاید مقداری دست یافتنی تر بود، ولی برای اونها دیگه شاید کمتر بود. به همین خاطر این حاشیه ها درست شد. و ضمن این که اگر اینا تلاش میکردن که به حاشیه ها دامن نزنن، میتوانستن این اسناد و مدارک و ابهاماتی که وجود داره را قبلا به دولت ارائه بدن و دولت رو و وزارت ورزش رو مجاب کنن که آقای امیری رو معرفی نکنن، ولی این کار رو نمی کنن. در گذشته تا این 70 روز میتونستن این عمل رو انجام بدن و آقای روحانی و تیم دولت رو مجاب کنن که ایشان رو معرفی نکنید، که اگر معرفی کنید ما بهش رأی نمیدیم.
الیاس نادران یکی از مخالفان بود با آقای رضا صالحی امیری که در مجلس گفتش آقای صالحی در واقع نسبت به روحانی مثل مشایی به احمدی نژاد هست. چرا فکر میکنید بعد آقای صالحی رو با مشایی مقایسه کنه؟
شاید یکی از چیزهایی که در مورد مشایی هم اینا تصور نمی‌کردن این بود که مشایی علی‌رغم اختلاف نظری که با جریان اصلاح طلب داشت، نسبت به بخشی از این آقایان و به ویژه بخشی از روحانیون
یه نوعی از استقلال رأی رو داشت و حاضر نبود هر چیزی که به عنوان نظر جامعه روحانیت مبارز یا بخشایی که از حوزه روحانیت برمیاد بدون چون و چرا بپذیره و حتی احمدی نژاد رو در این عمل تحت تاثیر مشروعی میدونستن و معتقد بودن که اگر مقاومتی احمدی نژاد در برابر بخشایی از روحانیت نشون میده این حکایت از تاثیر او از آقای مشروعی داره. این مسئله رو در مورد آقای سار امیری هم دارن تکرار میکنن. آقای امیری با توجه به حضورش در دستگاه‌های امنیتی کشور، اطلاعش از پشت صحنه بسیاری از رفتارهای همین آقایان روحانی و بعضی هم روحانی نما، جسارت و این قدرت رو و این توانایی رفتار رو ناشی از علم و اطلاعی از پشت صحنه میده که درباره حرفایی که میشنوه مقاومت کنه و راحت هر حرفی رو نپذیره. همین مسئله باعث میشه که اونها بگن که آقا ایشون نسبت به روحانیت تابعیت نداره. مثلا به نظر من حضور امثال آقای صالح امیری در دستگاه امنیتی، امنیت ملی در سطح کشور و ارتباط نزدیک که با خود آقای روحانی و روحانیون از جنس آقای هاشمی داشته، اونو به حوزه‌هایی از رفتارهای مجموعه روحانیون آشنا کرده که دیگه براش خیلی کاریزما نداره که آقای روحانی حرف میزنه بگه چون این آقا در کسوت روحانیت داره سخن میگم پس من حتما باید حرفش رو بپذیرم. شده تابویی برای بخشی از این آقایون که باید حتما مثلا ایشون سرسپردگی داشته باشه، ایشون تابعیت محض داشته باشه. جالبه که آقای الیاس نادران خودش همین رفتار رو داره در حوزه‌های فکری و در نحو نظرت آقای احمدی نژاد.
همکارم آزاده اسدی پرسش هایی رو از محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار ساکن مشهد پرسید. معاون رئیس قوه قضاییه میگوید ازدواج موقت در ایران افزایش داشته و همزمان از کاهش آمار ازدواج و افزایش بیش از پیش طلاق در ایران هم خبر داده است. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی به موضوع ازدواج و طلاق در جامعه امروز ایران پرداخته.
ازدواج موقت نام دیگر نوعی از ارتباط زنان و مردان بر اساس معیارهای مذهبی که در جامعه ایرانی اسمش هم تغییر کرده است. کسی دوست ندارد بگوید صیغه. مسئولان هم میگویند ازدواج موقت. معاون رئیس قوه قضاییه هم احمد تویسرکانی از افزایش 10% ازدواج موقت در نیمه اول امسال در ایران خبر داده. در عوض اینطور که آقای تویسرکانی در نشست خبریش با نمایندگان رسانه ها گفته، در همین زمان آمار ازدواج 5% کاهش نشان میدهد. کاهش ازدواج دائمی و افزایش ازدواج موقت اما با افزایش بیش از پیش طلاق هم همراه بوده است. تنها در نیمه اول امسال 76,644 واقعه طلاق در ایران به ثبت رسیده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 7% افزایش دارد. آقای معاون رئیس قوه قضاییه در جستجوی دلایل والدین و خانواده‌ها را مقصر افزایش آمار طلاق در ایران دانسته و گفته است در 7.7% از این طلاق‌ها یکی از زوجین زندگی را ترک کرده. اعتیاد سهم 6.5% و عمل نکردن به شروط ضمن عقد سهم 14.8% داشته است. پرداخت نشدن نفقه، اختلالات روانی، فقر مالی و ضرب و شتم و سوء تفاهم از جمله دلایل دیگری است که او برشمرده. اما آیا همش همین است؟ نیر توحیدی جامعه شناس از دلایلی هم نام می‌برد که اغلب در تحلیل‌های رسمی و دولتی غایبند. او می‌گوید جامعه ایران با نوعی بحران ازدواج روبروست.
افزایش طلاق به معنی آسیب اجتماعی نیست، چرا که جامعه خودشو منطبق کرده با شرایط نوین مناسبات زن و مرد و مناسبات جنسیتی به طور کلی، و طلاق میتونه حتی به عنوان یه امر رهایی بخش باشه برای خیلی ها. هرچی جوامع مدرن تر شدن، شهرنشین تر شدن، آمار طلاق هم بالا رفت. منتها باید نگاه کرد که طلاق به چه شکلی در جامعه تلقی میشه و چه عوارضی در کنارش وجود داره. در ایران ما چون در یک مرحله گذار هستیم و به خصوص که حکومتی داریم و سیاست‌هایی و قوانینی که در واقع منطبق نیستن با تحولات نوین قرن 21، دچار یه سری ناهنجاری‌های عجیب و غریب هستیم. یعنی در این جامعه که تلاش میشه ارزش‌های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه و مرد سالار میخواد نگه داره، خب طبعا میخواد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه و حتی به زن در یه حد خیلی محدودی حق طلاق داده با وجود این ما میبینیم که جلوی حرکت چرخ تاریخ رو نتونستن بگیرن. یعنی در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه آمار طلاق میاد بالا و نه تنها میاد بالا، به خاطر اون ناهنجاری‌هایی که گفتم و نبود امکانات برای زنان مجرد و نبود حمایت‌های کافی قانونی از زنان آسیب دیده و به خصوص در خانواده‌هایی که خشونت وجود داره. ما یه وضع ناهنجاری داریم. میتونیم بگیم ما در جامعه ایران با یک نوع بحران ازدواج مواجه هستیم.
برخی روانشناسان حتی افزایش طلاق در جوامع در حال گذار را نشانه ای از افزایش پویایی روانی جامعه دانستند. پیشروی زنان جامعه به سوی استقلال هرچه بیشتر اقتصادی هم دلیل دیگری است که اغلب به میان می آید. هرچه هست این روزها در ایران همزمان با افزایش آمار طلاق، دیدگاه های عمومی و اجتماعی هم درباره این پدیده در حال تغییر شکل است. تا جایی که گزارش ها از برگزاری جشن طلاق، جشن پایان یا جشن آزادی در بعضی گروه های فرهنگی در ایران خبر می دهند. تمایل به زندگی های تنها و مجردی، گریز از تعهدات سنگین ازدواج رسمی و دائمی در ایران و به موازات آن راحت تر یافتن ازدواج های موقت و غیر رسمی یا همخانگی های به سبک غربی کم کم در ایران متداول شده و حتی گاه مسئولانی هم درباره آن تذکر و هشدار دادند. اما همه اینها عواملی است که نیره توحیدی جامعه شناس معتقد است ناامنی خانواده ها در ایران را هم دامن زده است. او میگوید نهاد خانواده در ایران سلامت خود را از دست داده.
خانواده های ما دیگه اکثرا خانواده های سالمی نیستند و خیلی از روابط مثل ازدواج در اثر اعتیاد، در اثر خشونت، در اثر خیانت و یا سوء زن یا اجازه‌ای که جامعه و قانون داده به مسئله صیغه، همه اینها تشدید کرده ناامنی خانواده ها رو در ایران.
دستاندرکاران مسائل اجتماعی در ایران سالهاست درباره افزایش آمار طلاق هشدار می‌دهند. همین چند روز پیش هم معاون وزارت ورزش و جوانان با اعلام افزایش 40% آمار طلاق تنها در پایتخت ایران از اینکه 20% از میانگین کلی ازدواج‌های کشور به طلاق ختم می‌شود ابراز نگرانی کرده بود.
گزارش همکارم فهیمه خزرهی در ایران شنیدید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست و همینطور 20420733595555 و 20792601157C شماره های پیامک گیر های ما هستند. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
دوستان، از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 23 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محمد علی نوریان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی می گوید که 16 خط هوایی از 18 خط هوایی در ایران به گفته او در حال ورشکستگی هستند. محمد علی نوریان در این حال از آزادسازی نرخ بلیط هواپیما در ایران تا پایان سال جاری و آنچه که او زمینگیر و غیر فعال بودن نیمی از ناوگان هواپیمایی کشور خوانده خبر داده است. بیشتر بشنویم از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نوریان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی بر لزوم ادغام ایرلاین های ایران برای تأسیس یک کنسرسیوم با هدف جلوگیری از ورشکستگی آنها تأکید کرده و سوی دیگر مهمترین مشکل صنایع هواپیمایی ایران را تحریم قطعات هواپیما دانسته است. مقام وزیر راه و شهرسازی کاهش تحریم‌ها در بخش هوایی را یکی از نخستین موضوعاتی دانسته که در مذاکرات کارشناسی و فنی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس مطرح خواهد شد. به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌های آن، دولت آمریکا علاوه بر قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بخش‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و تجاری ایران وضع کرد. از جمله این تحریم‌ها ممنوعیت فروش و صادرات هواپیما و قطعات آن بوده که ناوگان هوایی کنونی ایران را به یکی از فرسوده‌ترین ناوگان‌های جهان تبدیل کرده است. در سال‌های گذشته سوانح هوایی مختلفی برای هواپیماهای ایرانی رخ داده که به کشته و زخمی شدن صدها نفر منجر شده است. ایران در سال‌های اخیر و بر اثر دنبال کردن برنامه اتمی مناقشه برانگیز خود مورد تحریم مضاعف اقتصادی و تجاری قرار گرفته است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران گفته است که ایجاد مسیر پروازی مستقیم بین ایران و آمریکا نیز به نتیجه مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 بستگی دارد. دوره بعدی این مذاکرات قرار است 25 و 26 آبان ماه در ژنو سوئیس برگزار شود. محمد علی نوریان در بخش دیگری از سخنان خود با اینکه هنوز کف و سقف قیمت‌ها در آزادسازی قیمت بلیت هواپیماها مشخص نشده، تأکید کرده است که همه شرایط در نظر گرفته می‌شود تا به گفته او حقوق مصرف کننده و ایرلاین‌ها از بین نرود. قانون برنامه 5 ساله 5 توسعه کشور دولت را مکلف کرده در سال 1392 قیمت بلیت هواپیما را آزاد سازی کند.
گزارش همکارم حسین قویمی را شنیدید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه سفر رسمی خود به چین را آغاز می کند. آقای لاریجانی که پیش از این هم چندین بار به چین سفر کرده، قرار است با رئیس جمهوری و دیگر مقامات بلندپایه آن کشور دیدار و گفتگو کند. رئیس مجلس در گفتگویی که پیش از سفر به پکن با شبکه فرانسوی فونیکس چین داشت و در رسانه‌های ایران هم منعکس شده، بر گسترش همکاری و روابط دو کشور تأکید کرده است. چین بزرگترین مشتری نفت ایران و مهمترین شریک تجاری جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
علی لاریجانی رئیس مجلس که روز دوشنبه سفر رسمی خود را به چین آغاز می‌کند، در گفتگویی با شبکه فونیکس آن کشور بر اهمیت رابطه جمهوری اسلامی با چین تأکید کرده و تحرک اقتصادی آن را یکی از جنبه‌های جذاب چین خوانده است. آقای لاریجانی درباره گسترش روابط ایران و جهان غرب در دولت حسن روحانی و تأثیر آن بر روابط تهران پکن تأکید کرده که گفتگو با سایر کشورها هیچگاه بر روابط ایران و چین سایه نمی اندازد. وی همچنین گفته است نگاه جمهوری اسلامی به چین یک نگاه دراز مدت است. چین علارغم تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین مشتری نفت خام ایران است و صادرات آن کشور به ایران نیز در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، چین بخش بزرگی از پول نفت خریداری شده از جمهوری اسلامی را با یوان، واحد پولی آن کشور می‌پردازد. علی لاریجانی هم یکی از محورهای مذاکراتش با مقامات چین را روابط اقتصادی ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز سفر رسمی‌اش به چین، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 را هم مثبت ارزیابی کرده و گفته است رفع مسائل هسته‌ای به رویکرد بستگی دارد. به گفته او اگر رویکرد مثبتی در مذاکرات حاکم باشد و جدیت نیز وجود داشته باشد، در کمتر از یک سال میتوان به رفع مسائل مذکور امیدوار بود. آقای لاریجانی در این حال بدون اشاره به شخص و یا جریان مشخصی در داخل کشور و یا کشور دیگر گفته است همیشه یک عده خرابکار هستند که اجازه نمی‌دهند مذاکرات به نتیجه برسد. بنابراین همه چیز به رویکرد مذاکرات و جدیت آن بستگی دارد و به گفته او تعاملات نیز در مسیرهای بعدی تست می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی به شبکه فونیکس چین گفته است اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، ایران رویکرد و راهی را که در پیش گرفته است ادامه می‌دهد و مسیر برای جمهوری اسلامی بسیار روشن است که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمی‌رود. علی لاریجانی در ارزیابی خود از عملکرد دولت گفته است که حسن روحانی و تیم وزارت امور خارجه دیپلماسی فعالی را با کشورهای خارجی دنبال می کنند که یک بخش آن با کشورهای همسایه، بخش دیگر با کشورهای مهمی مانند چین و بخش دیگر نیز با کشورهای غربی است که به گفته او در سفر نیویورک محقق شد. سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به چین روز جمعه 10 آبان ماه به پایان می رسد.
با پایان گزارش همکارم جمشید زند کم کم میریم که صبحانه با خبر امروز رو هم با هم به پایان ببریم. با اینکه صبح برای شما ساعت هاست که آغاز شده، اما اینجا در پراگ میریم تا شاهد طلوع خورشید باشیم. من رویا کریمی مجد خوشحالم که یک روز دیگر رو هم در کنار شما آغاز کردم و امیدوارم که امروز رو هم با شادمانی و آرامش به پایان برسونید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید.